در شهر ادینبرا اسکاتلند که پایتخت اسکاتلند هست. یک خیابون طولانی هست در بالای شهر که شهر رو دو قسمت میکنه. پایین شهر که مدرنه و بالای اون که هنوز قدیم هست، برمیگرده به قرن 17 میلادی. و اگر شما به دنبال یک مجسمه باشید برای زندگی جان ناکس، نمیشه اون رو در ادینبرا پیدا کرد. پشت اون کلیسایی که در اونجا شبان بود یک مجسمه وجود دارد، اما در بخش مدرن شهر ادینبرا در اون بخش یک ستون بلندی هست و در بالای اون ستون مجسمه والتر سکات وجود داره که شاعر بود و نویسنده. کسی میگه اگر شما به دنبال مجسمه ای برای جان ناکس هستی، کل اسکاتلند نگاه کن. کل اسکاتلند گویی مجسمه ایست و نمادی هست از زندگی او و تلاش او. اگر به دنبال محل دفنش هستید، باید برید به اونجایی که قبلا دادگاه اسکاتلند بود. در برابر اون یک محل پارکی هست برای ماشین ها و اون پارکینگ یک نگهبانی معمولا درش هست. و اگر از او بپرسید محل دفن جان ناکس کجا هست، اون نگهبان به شما یکی از اون مکانهایی که برای پارک ماشین هست نشون میده. میگه اگر ماشین رو در اونجا پارک کنید، جایی که چرخ عقبی سمت راست عقبی هست، در اونجا مقبره جان ناکس است. و میگه ما فکر میکنیم در اینجاست که جان ناکس رو به خاک سپردن. پس محل دفن اون بدل شده به یک محل پارک کار. با این مقدمه میخوام به عنوان خود جان ناکس زندگی او رو به شما بیان کنم. تصور کنید که من جان ناکس هستم. امشب قصد دارم با من بیاد بیارید زندگی من رو. من مرد قد کوتاهی بودم، بسیار هیکل تنومندی داشتم، موهای سیاهی داشتم و ریش سیاهی، و به علاوه صدای من بسیار قوی و گیرا بود و دلی که پاک برای خداوند عیسی مسیح. به من می گفتن اسکات غرنده یا اسکاتلندی غرنده. وقتی که موعظه می کردم، تریبون و جایی که درش موعظه می کردم با مشت می کوبیدم و اغلب اوقات بعد از پایان موعظه باید اون تریبون رو که شکسته بود عوض می کردن. خداوند به من فرصتی داد تا وسیله‌ای گردم در پیدایی و نگاهداری یک کشور، قوم اسکاتلند، که خداوند رو محترم داشتن، خدای زنده رو، و او رو به عنوان تنها حاکم و پادشاه خود پذیرفتند. در قرن 16 میلادی، زمانی بود که من زندگی می کردم در شهر ادینبرا که در اونجا ساکن شدم، به دانشگاه رفتم و بعد در اون زمان کشیش شدم، که در زمان من این کاری بود که عادی بود. مردم اسکاتلند تحت اقتدار کلیسای کاتولیک بودن و کاردینال ها بودن که اونها رو زندگیشون رو کاملا تحت کنترل داشتن، کاردینال نو بیتن. و او در موعظه ها و سخنانش کاملا فیض رو انکار میکرد و همچنین تعالیم پروتستان ها رو. مردی به نام پاتریک همیلتون که به آلمان رفته بود، به ویتنبرگ، و توسط لوتر در اون دانشگاه تعلیم دیده بود و پروتستان شده و برمیگرده اسکاتلند و انجیل رو و فیض رو بشارت میده، و کاردینال بیتون در قلعه سنت اندرو او رو زنده زنده میسوزونه. چند سال بعد جورج همیلتون که یکی از دوستان من بود، اونیز به خاطر عقاید پروتستان در آتش سوزانده شد و مردم به کاردینال بیتان می گفتن اگر می خواهی پروتستان ها رو بسوزونی، اونها رو در یک سیاهچالی بسوزون. گویی دود ناشی از سوزاندن پاتریک همیلتون به مشام مردم اسکاتلند رسیده و اونها رو متأثر ساخته. در اون زمان خداوند در حال کار انجیل داره بشارت داده میشه و پیش میره، اما کلیسای کاتولیک محکم علیه اون ایستاده. و من شبان یک عده از اشراف اسکاتلند شدم که اینا به قلعه کاردینال بیتن حمله کردند و او رو از پنجره بالایی قلعه به دار آویختند. به زودی فرانسوی ها وارد صحنه میشن و به ما که اون قلعه رو گرفته بودیم خیانت کردند و باعث شدن تا ما پروتستان ها اسیر اونها بشیم و ما رو بدل کردن به یکی از برده ها در روی کشتی هایی که به فرانسه می رفت. به مدت 19 ماه و با تحمل سرمای 2 زمستان و گرمای 1 تابستان، مرا و دیگر اون اشراف رو در طبقه پایین کشتی به زنجیر بسته بودند، جایی که برده ها به زنجیر شدن و باید پارو می زنن. اگر ما کارمون رو درست انجام نمی دادیم، ما رو روی یک چوب می گذاشتن، صورتمون روی چوب و به پشتمون تازیانه می زدن. هر از گاهی یک مجسمه چوبی رو از مریم مقدس در بین ما می گذروندن توسط اون کاتولیک های فرانسوی و از ما می‌خواستن تا این مجسمه چوبی مریم مقدس رو ببوسیم و بهش احترام بگذاریم. وقتی که نوبت من رسید و اون دست‌هایی که به زنجیر بسته بودند اون مجسمه چوبی رو گرفتم و دور انداختم و در عوض اون مجازات تازیانه رو دریافت کردم و در نهایت انگلیس‌ها تحت پادشاهی ادوارد ششم، او که نوجوان بود و او رو یک پادشاه خداپرست میشناسن، ما را از دست اسارت فرانسوی ها آزاد ساختن و من بعد از اینکه از اونجا آزاد شدم به شهری اومدم در مرز اسکاتلند و انگلیس و شبان اون کلیسا شدم در شهر برویک، تا اینکه دوره پادشاهی ادوار ششم، پادشاه نوجوان، پادشاه پروتستان به آخر رسید و مرگ او که به خاطر سل بود، خواهرش رو به جای او بر تخت پادشاهی نشوند. او رو به نام مریم خونریز تاریخ می شناسه که کاتولیک است و او شروع می کنه تقریباً تمام پروتستان ها رو نابود کنه. 300 تا از پروتستان ها رهبران اونها رو در انگلیس نابود میکنه و میکشه و اکنون شبان هایی که پروتستان هستن تقسیم شدن بین مریم خونریز انگلیس هست و مریمی که تبعید شده و در اسکاتلند برای فرار از دست مریم خونریز و به قتل رسیدن به اسکاتلند بازگشتم، جایی که مریم در تبعید بود، و بعد از اونجا به ژنو گریختم، جایی که جان کلوین خدمتش رو شروع کرده و در اونجا اصلاحات رو شروع کرده و شهر ژنو رو بدل ساخته برای مسافرین، یکی از آرام بخشترین و صلح آمیزترین شهرهای اروپا بدل ساخته و من به اونجا رفتم. و اگر شما در اون زمان به ژنو می رفتید و اونجا رو بازدید می کردید، می دیدید که صلح و سلامتی در اونجا هست و در اونجا من تعلیم زیادی دیدم، چیزهای بسیاری رو فرا گرفتم، آموختم از جان کلوین. جان کلوین تعلیم میداد و در اونجا شبانها و معلمها و مشایخ کلیسا رو تعلیم میداد و من یک معلم شدم، معلم کتاب مقدس، و هر روزه در کلیساهای مختلف کتاب مقدس رو تعلیم میدادم و از آن کارهایی که کلوین انجام میداد فرا گرفتم. او واقعا ژنو رو بدل ساخت و او یکی از کلیساهای که متعلق به کاتولیکا بود بدل ساخته بود به یک دانشگاه تعلیم و آماده سازی مبشرین. او همه خطاهای کاتولیکا رو بیرون انداخت و به جای اون آموزهای اساسی کتاب مقدس رو گذاشت و من از او بسیار فرا گرفتم و در نهایت بازگشتم کشور خودم. حکومتی که در کشور من بود در اون زمان، خواهر هنری هشتم که پادشاه انگلیس بود با پادشاه اسکاتلند ازدواج کرده بود. بچه های اونها، پسر اونها یعنی جیمز، با یک دختر اشرافی فرانسوی ازدواج کرده بود و به زودی شوهر او از جهان رفت، مرد و برای اون دختری به دنیا آمد و او رو مریم خوندن، مریم ملکه پادشاه، ملکه اسکاتلند. مریم ازدواج میکنه با پسر پادشاه فرانسه که خود اون پادشاه فرانسه میشه، اما در عرض 19 ماه بعد از ازدواج از جهان میره و میمیره. اما قبل از مرگش پسری از اونها به دنیا میاد، دختر نه بل پسر نه بلکه از اونها دختری به دنیا میاد. این دختر در فرانسه بزرگ میشه توسط اشراف فرانسوی تا زمانی که بزرگ میشه و بعد در همون فرانسه در بین کاتولیک ها بزرگ میشه. مادر فرانسویش علاقه به فرهنگ اسکاتلند نداشت و میخواست اون فرهنگ فرانسوی رو برای دخترش تعلیم بده و بزرگ شدن این دختر در دربار فرانسه مشکل ایجاد میکنه برای اسکاتلند. وقتی که در نهایت پدر میمیره، مریم که نام اون دختره میاد تا بر تخت پادشاهی اسکاتلند تکیه بزنه. در این شرایط اشراف اسکاتلند قانونی رو ارائه دادن و کتاب مقدس رو اساس حکومت اسکاتلند قرار میدن، یعنی قانون اساسی اسکاتلند کاملا بر اساس کتاب مقدس میشه. قانونی رو ارائه میکنن، قانون پروتستان رو، که انجام مراسم و تشریفات کلیسای کاتولیک رو در اسکاتلند ممنوع میسازه، به ویژه مراسمی که شام ربانی به شیوهی که کاتولیکا انجام میدن و مس نامیده میشه، این رو ممنوع میسازن. و این شرایط اون زمان هست. وقتی که من باز میگردم به اسکاتلند و شبان سنت جایلز میشم، کلیسای سنت جایلز بین اون دو خیابونی هست که از اونها یاد کردم در ادینبورا. در یک انتهای اون خیابون در ادینبورا قلعه وجود داره که بر یک صخره کوچکی هست و از شهر دفاع میکنه. حدود 1 کیلومتر اون طرفتر در همون خیابون، در انتهای خیابون، قصر وجود داره، قصر پادشاه. بین اون این دو ساختمان کلیسای سنت جایلز هست و این جایی که من در اونجا شبانه می کنم. وقتی که من در اون جا می ایستادم، روبروی من اون قصر بود که در انتهای خیابان بود. در نظر داشته باشید مریم که ملکه اسکاتلند بود به اسکاتلند بازگشته در اون قصر، قصر پادشاهی جای گرفته و اکنون دریافته که اشراف اسکاتلند قانونی رو ارائه کردن که دیگه نباید در اسکاتلند هیچ گونه مراسم پرستشی به شیوه کاتولیکا باشه، یعنی انجام مراسم مس ممنوع شده در کل اسکاتلند. اولین روز سکونتش در قصر، ملکه در همون قصر توسط کشیش خودش اون مراسم مس رو انجام میده و من که باخبر شدم کار ملکه رو کاملا محکوم میکنم. ملکه که باید قانون رو اطاعت کنه و نماینده و مجری قانون باشه، خودش قانون رو شکسته در برابر همه. روز بعد وقتی که این موعظه رو من انجام دادم در کلیسا، روز بعد ملکه من رو به دربار فرا خوند تا به حضورش بیام و از من بازجویی کنه و او از همه دلایل و برهانها و شیوه های زنانه استفاده کرد. ابتدا از من تعریف کرد، بعد منو تهدید کرد و بعد در برابر من به گریه افتاد و بعد بر من خشم گرفت و گفت تو کی هستی در مملکت من؟ و من گفتم من یک شهروند مطیع هستم و مفید. و او پرسید تو چه کار با دین من داری؟ دین یک موضوع شخصی، من به دین خودم اعتقاد دارم که درست است. من گفتم خانم، دین راستین نیاز به حکمت و آگاهی داره و اون آگاهی درست شما هیچ نداریم. شما هیچ آگاهی و شناخت درستی از کتاب مقدس نداریم. و بعد اون عصبانی شد و گفت به زودی مردم به جای اینکه به من گوش بدن به تو گوش خواهند کرد. حضرت ملکه، مهم اینه که مردم از خداوند اطاعت کنند. بعد او پاسخ داد تو مدت زیادی دوام نخواهی آورد. پاسخ دادم حضرت ملکه، من گمان میبرم که بشارت من طولانی تر است سلطنت شما بر تخت سلطنت باشه. و این مصاحبه‌ای که اغلب روی می‌داد و من با او داشتم، من اقتدار او رو می‌پذیرفتم به عنوان ملکه مملکت. به او احترام می‌گذاشتم. هر وقت که من رو به دربار دعوت می‌کرد به اون دربار می‌رفتم، اما کلام من هیچ تأثیری بر روی او نداشت. قانون مملکت رو ملکه مملکت شکسته بود و مردم از او راضی نبودند، زیرا او با پادشاه فرانسه ازدواج کرده بود که در نوجوانی مرده بود و بعد او با پسر عموش ازدواج کرده بود و از او یک پسری داشت. این ازدواج نیز به هم می‌ریزه، زیرا ملکه با یک سفیر ایتالیایی روابط نامشروعی داشت و شوهر باخبر میشه و اون سفیر ایتالیایی رو به قتل میرسونه. مریم توطئه میچینه، کسی رو استخدام میکنه، یک قاتل رو به او پول میده تا شوهرش رو به قتل برسونه در عوض انتقام. و این وضعیت دربار اسکاتلند بود در اون زمان و باعث آبروریزی مملکت بودند و در همه اینها از اون ازدواج پسری به دنیا آمد. نام او جیمز بود و در نهایت در اسکاتلند انقلاب میشه. بشارت انجیل که مؤثر بود مردم رو برآشفت و مردم واقعا به بشارت انجیل پاسخ دادن. من انجیل رو با غرش از روی تریبون موعظه می کردم و و بشارت انجیل که از سوی ملکه طرد شده بود در بین مردم عادی پذیرفته می شد و گسترش پیدا می کرد. نکته دیگه ای که در مورد زندگی باید اشاره کنم و شاید برای شما غریب به نظر برسه اینه که در میان سالی با یک دختر جوان ازدواج کردم. عده می گفتن این ازدواج زمستان و بهار. من زمستان بودم، اون دختر بهار. 15 سال بیشتر نداشت، اما دختر خداپرست و ایمانداری بود و در میان سالی تسلی برای من بود. و اوضاع مملکت در اون زمان داره به هم می‌ریزه، مشکلات و مسائل سیاسی پیش میاد و همراه با این مشکلات بشارت نیز انجام میگیره و برکات معنوی به اسکاتلند میرسه. و اغلب اوقات وضعیت چنینه، هر وقت که مشکلات میاد از بین اونها فرصتهای پیش میاد تا برکات معنوی به مردم برسه. خداوند به اسکاتلند نظر پرمحبت و پرفیضی داره. کشور من به لحاظ معنوی بسیار رشد کرد. به مدت کوتاهی بار دیگه من شبان کلیسایی شدم در مرز با انگلستان. قبل از اینکه سالهای عمرم به آخر برسه، روزی که به بازوی یکی از دوستانم تکیه داده بودم و باز میگشتم به خونم، خیابونی که کلیسا درش قرار داشت، مردم از من استقبال میکردن. وارد خونه خودم شدم و این آخرین باری بود که بدون خونه پا میگذاشتم و دیگه از اون خارج نشدم. یک هفته بعد از اون باره رستاخیز موعظه کردم و در نهایت جهان بهتری پا گذاشتم. از اون خونه منو برداشتن و در جایی دفن کردن که بعداً محل پارک کردن ماشین ها شد. همچنان که در ابتدای این سخن گفتم، شما اگر به دنبال مجسمه ای هستید برای جان ناکس، به کل اسکاتلند نگاه کنید، زیرا اسکاتلند یاد بود اوست. خداوند از انسان ها استفاده می کنه تا اهداف آسمانی خودش رو به انجام برسونه. و این حقیقت زیبایی است که من سعی میکنم توضیح بدم. مأموریت بزرگی که خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش سپرد تا برن و انجیل رو به نقاط مختلف دنیا برسونن. و اگر این مأموریت رو او به فرشتگان داده بود، چقدر طول میکشید تا اون رو به انجام برسونن؟ مدت کوتاهی. بروید به اقصای نقاط جهان و انجیل رو به همه بشارت دهید. اما خداوند با حکمت عظیمش فرشتگان رو بر نمی گذینه، بلکه انسانها رو. خداوند در فیض بی‌نهایتش به من و شما و میلیونها نفر پیش از ما و کسانی که خواهند آمد این امتیاز خاص رو داده، خادمین او باشیم، مبشرین کلامش باشیم و سفیران انجیلش باشیم. خداوند از انسانها استفاده میکنه. من و شما به عنوان مسیحیان کسانی هستیم که برکت و امتیاز بسیار عالی به اونها تعلق گرفته که چنین فرصت عالی و امکان عالی رو داشته باشیم. و مگر خداوند همه ما رو وفادار و مفید سازه تا لحظه رفتن از این جهان و یا زمان بازگشت او.